گروه بهداشت و تندرستی. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب در رابطه با پیشگیری از ابتلا به فشار خون بالا صحبت می‌کنیم. 915-342 و 917-823 دو نمونه از پیامک هایی هستن که گفتن خب چرا حالا ما فشار خون میگیریم. بعضی گفتن ما حتی رفتیم سی تی آنژیو کردیم خوب بوده ولی همچنان فشار خون بالا. آدیتون منصور فرید، خیلی دنبال یه چیز خاصی میگردن که ما به خاطر این فشار، مثلا یه توده ای باشه، نمیدونم یه بخشی از قلب دچار مشکل شده باشه. واقعا این که ما چرا، یا مثلا ما تو خانوادهمون سابقه بود سابقه نبود، یعنی یه جور انگار تو فاز انکار میریم ما که نه حالا شاید مثلا الان بد خوابیدم. واقعا علت این فشار خون بالا چیه؟
نکنیم. خب ما یه سری عوامل خطر داریم که خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد، ولی تو سبب شناسی، یعنی که علت واقعا خاصی داشته باشه که اون عامل باشه که باعث بشه، ما تقریبا فشار خون ها رو به دو گروه اصلی دسته‌بندی میکنیم. فشار خون اساسی میگیم یا اولیه، فشار خون های ثانویه. تقریبا بیش از 90% 95% فشار خون ها از نوع اولی، یعنی دلیل خاصی نداره. هم مثلا به قول معروف فامیلیه یا ژنتیکیه یا با افزایش سن دو افراد ایجاد میشه. اما وقتی که یه نفر اولین بار مراجعه میکنه، ما تشخیص فشار خون میدیم، معمولا پزشک یک سری آزمایشایو مینویسه ببینیم که آیا فشار خون تأثیری روی اون در واقع ارگانهای حیاتی گذاشته نذاشته از این نظر، و دومی که آیا ببینیم یه دلیل خاصی، علت خاصی برای فشار خون پیدا میکنیم یا نه. مثلا ممکنه مشکلات غده فوق کلیوی باعث مثلا فشار خون در فرد شده باشه، فردی که تازه ما به عنوان اولین بار داریم تشخیص به عنوان فشار خون، یا مشکلات کلیوی میتونه باعث این موضوع بشه، یا کسانی که مشکل به قول معروف تنگی نفس اینه خواب یا آپنه اینه خواب داره، اینا بیشتر دچار فشار خون میشن، یا مشکلات تیروید، مثلا پرکاری تیروید اگر یه نفر داشته باشه بیشتر ممکنه دچار پرفشاری خون یا فشار خون بالا بشه. بعضی داروها ممکنه، داروهایی که ممکنه برای سرفه و یا سرماخوردگی بعضی استفاده کنن، و همچنین مصرف مواد مخدر و محرک هم میتونه فشار خون بالا تو افراد بده. پس یه ارزیابی ما انجام میدیم، اگر علت زمینه‌ای داشته باشه قاعدتا باید اون عامل زمینه‌ای رو حل بکنیم تا اینکه فشار خون افراد کنترل بشه. در غیر این صورت باید دیگه در دارو درمانی شروع بشه. بعضی ممکنه به یک دارو جواب بدن، بعضی ها نه، ممکنه لازم باشه که علاوه بر اون یه دارو داروهای دیگه هم تجویز بشه و در کنار اون سبک زندگیشون هم تغییر بدن، که به هر حال هر بیماری با بیمار دیگه کاملا میتونه میزان دارو و نوع دارو و جوابش به دارو میتونه کاملا متفاوت باشه.
خب پس این در مورد این که اون بررسی که صورت گرفت و اگر گفتن یه زمینه ژنتیکی، اینا خیلی دیگه اصرار نکنن نه نیست و یه دکتر دیگه برن و اینا. حالا راجبش با شما صحبت کنیم که چرا مهمه اهمیت فشار خون. 915-494 گفته که من همیشه سردرد میگیرم، احساس میکنم فشار خونم بالاه، آیا این درست یا نه؟ آقای دکتر منصوری فرید، فکر کنم یک علامت برای فشار خون از همش در واقع معروف تر باشه، اونم هم میگن ما سرمون درد گرفت، فشارمون رفته بالا. اصلا این درسته؟
دکتر فشار خون تقریبا هیچ علامتی اکثرا نداره، یعنی مگه اینکه مثلا خیلی ناگهانی بره بالا و مشخص بشه. چون فشار خون معمولا آرام آرام، مثلا ممکنه سالی مثلا یک واحد یا دو واحد بره بالا، و چون آروم میره بالا خیلی علامتی نداره. ما بعضی بیمارانی داریم که به ما مراجعه میکنن و هیچ سابقه میگه فشار خون ندارم، چون فشار خونشو نگرفته مثلا.
بله
آخرین بار مثلا یه 5 سال قبل 6 سال قبل فشارم خوب بوده. میگیریم اینو فشار مثلا 15 18 19 تا 20 من توی در واقع کلینیک دیدم، ولی هیچ علامت خاصی نداره. از اون نظر مثلا سردرد داشته باشه اینا نداره. خب سردرد یه علامت به قول معروف معمول و کلیه،
بله.
نمیتونیم تشخیص بدیم. پس اکثرش علامتی ندارن افراد. پس چیکار باید بکنن؟ همین موضوع غربالگریه. یعنی اولین بار افراد در سن 18 سالگی حداقل باید به قول معروف فشار خونشون رو بگیرن. اگر عامل خطری ندارن، مثلا در خانواده فرد فشار خونی وجود نداره یا دیابت نداره یا مشکلی نداره، معمولا دو سال یه بار دیگه حداقل باید فشار خون رو بگیرن. کسی که فشار خون به قول معروف نداره، اگر کسی مثلا 18 تا 39 سال هست و یک عامل خطر داره، مثلا دیابت داره یا چاق هست، اون حتما سالی یه بار باید فشار خونش رو بگیره. ولی برای افرادی که خودشون در بقول معروف به عنوان یک فرد فشار خونی هستن، اونها خیلی بیشتر برای در هر بار ویزیت پزشک و حداقل ماهی یه بار باید در خانه یا در پیش پزشک برن و فشار خونشون رو بگیرن. اما علائمی که ممکنه بده فشار خون، میتونه سردرد باشه، میتونه تنگی نفس باشه، میتونه خونریزی از بینی باشه، ولی علائم خیلی در واقع عمومی هستن و خیلی هم نادره و خیلی دلایل متعددی ما مثلا میتونیم برای خونریزی از بینی داشته باشیم که عمدتا مشکلات خود و قول معروف عروق داخل خود بینی میتونه شایعتن علت خونریزی از بینی باشه. ولی سردرد خب علل متعددی داره، علائم خیلی خاصی نداره، ولی عوارضش گاهی وقت با عوارضش ما میفهمیم که فرد فشار خون داره. مثلا یه فردی میاد سکته مغزی میکنه، فشار خون رو میگیریم، میبینیم که فشار خون فرد خیلی بالاست، بس میفهمیم که این فرد داشته یکی دو تا در واقع حداقل من همین الان بیمار به یادم میاد که اومدن گفتن که ما دچار اختلال در راه رفتن شدیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم، تا حالا فشار خونم نداشت، ولی فشاری که من گرفتم دیدم فشار خون 18 مثلا روی 10 دارن. خب این نشون میداد که بدون اینکه فرد در واقع متوجه باشه که فشار خون داره، دچار این عوارض شده که حالا عوارض میتونه عوارض قلبی باشه، مثل آنژین قلبی، یعنی درد در ناحیه قفس سینه، که و یا اینکه سکته قلبی، و یا اگر به خاطر اینکه فشار میاد به قلب و قلب باید در مقابل یک رگهایی که تنگ شدن خون رو به قول من پمپ بکنه، خیلی زور بیشتری باید بزنه، در دراز مدت این قلب خسته میشه، عضلش به قول معروف دچار نارسایی میشه، قلب دیگه نمیتونه اون خون رو پمپ بکنه و یه مقداری خون داخل بطن میمونه و میتونه پس بزنه داخل به قول معروف قسمت عقبی که داخل ریه است و میتونه نارسایی تنفسی و حتی مشکلات دریچه قلبی ایجاد بکنه. و یا ممکنه با سکته مغزی و عوارض سکته مغزی که فلج اندام‌ها و اختلال تکلم است روبرو باشن. یک مشکل دیگه‌ای که میتونه فشار خون ایجاد بکنه، چون گفتیم که فشار در داخل تمام عروق میره بالا،
بله،
و وقتی فشار میره بالا و به خصوص با سن بالا، این چون تسلل شریانی در همه عروق به خصوص عروق مغزی هم وجود داره، خون رسانی به بخشی از و قسمتی از مغز دچار اشکال و اختلال میشه و در نتیجه فرد دچار مشکلات در حافظه، در یادگیری میشه و حتی ما یک نوع دمانسی داریم در واقع، که مشکلات در واقع شناختی و در واقع همون نوعی در که یه نوعش آلزایمر است بهش میگیم دمانس عروقی، ناشی از این مشکلات عروقی که در افراد دارای فشار خون ایجاد میشه. و یا عوارض کلیوی میتونه ایجاد بکنه، عروق کلیه رو دچار اشکال بکنه که حتی میتونه منجر به نارسایی کلیه و بیماری مزمن کلیه بشه. و یک جای دیگه که خیلی میتونه تاثیر بذاره فشار خون بالا، در روی بینایی هست، یعنی میتونه بره روی عروق شبکیه و عروق شبکیه رو دچار مشکل بکنه و اختلالات و مشکلات بینایی واسه فرد به عمل بیاره. به همین خاطر توصیه میکنیم که به هیچ وجه افراد منتظر نباشن که علائم فشار خون دیده بشه یا سردرد بگیرن و فکر کنن که این فشار خون، نه، حتما باید معاینات دوره‌ای انجام بده. هر بار که میرم پزشک از پزشک بخوان که آقای پزشک، خانم پزشک، حتما فشار خون من رو بگیریم. و همینجا به دوستان پزشکمون اینو نکته رو عرض می‌کنم که حتما بیمارانی که مراجعه می‌کنن، حتما فشار خون بیماران رو بگیریم، حتی اگه به یه دلیل دیگه ایم مراجعه کردن. خیلی از بیماران فشار خونی اتفاقا همینجوری تصادفی در حقیقت شناسایی میشن در درمانگاه و یا بیمارستان، یعنی فرد به یه دلیل دیگری آمده ولی فشار خون رو که میگیریم میبینیم که فشار خون فرد بالاست و این میبینیم که چقدر در حقیقت این غربالگری‌ها میتونه کمک کنه و این در واقع ظن به این که نکنه این مریضی که با سرماخوردگی اومده با یه دل درد اومده یه مریض فشار خونی هم باشه که اصلا خبر نداره، نه خودش نه پزشک، این میتونه خیلی کمک کنه.
خب پس در واقع فشار خون میتونه روی تمام اعضای بدن ما تاثیر بذاره، به ویژه اعضای حیاتی مثل چشم، کلیه ها، قلب، مغز، همه اینا، و خیلی با علامت های هولناک خودش رو نشون بده. یعنی در واقع وقتی کار به حد نهایی رسیده تازه فشار خون اگه شناسایی نشه از قبل.
بله دقیقا.
مثلا سکته مغزی.
سکته مغزی که میتونه تو منجر به فوت چه لزوما همه سکته‌های مغزی اینطور نیست که منجر به فلج اندام بله بله. یا مشکل تکلم یا بل ایجاد بشه. نه بعضی بستگی به گستردگی
بله.
و اینکه اون خونریزی و یا مشکلات عروقی در کدوم قسمت مغز انجام بشه، اگر در جای حیاتی مغز باشه یا میزان خونریزی اونقدر شدید باشه که به قسمت‌های حیاتی مغز فشار بله. زیادی وارد بکنه، میتونه باعث فوت فرد هم بشه.
دکتر مسعود فرید، من با جراح اعصابم در برنامه دیگه صحبت می‌کردم، خیلی در واقع اونها میگفتن که بیماران سکته مغزی حالا بعد از خونریزی به ویژه خونریزی مغزی و اون دوران کما و اینا، یعنی یه در واقع دوران کمای طولانی خیلی در واقع بد، یعنی سناریو ممکنه واقعا اونقدر خوب پیش نره که تو ذهن خیلی از ما از این اتفاقات بیفته. خب بیشتر با دکتر مسعودی فرید صحبت می‌کنیم که خب حالا چه کسانی بیشتر در معرض خطرن و اصلا کی ما باید اولین بار بریم فشار خونمون بگیریم، که این خیلی مهمه. شاید خیلی از ما 25 30 35 40 ساله باشیم تا الان یه بارم فشار خونمون رو در یک مرکز درمانی اندازه نگرفته باشیم. ببینیم کی باید این قربالگری رو انجام بدیم. شما فراسو رو میشنوید با موضوع پیشگیری از فشار خون بالا، پیامک 3102 و تلفن 021 22 65 28 72 6.
من 77 سالمه، 30 ساله که فشار خون دارم و مرتب همون قرصا رو میخورم. منتها جدیدن رفتم سونو، یعنی 2 ساله میرم سونو. این سایز کلیه ها کم شده، یعنی غیر استاندارد. البته مشکلی در رابطه با خونم سالا اوره و کراتین و اینا نیست، ولی این نگرانم کرده و نمیدونم میگن از فشار خونه، من چی کار کنم؟
ما نمک بهمون 1 میلی گرم اگه نمک بخوریم باعث فشار خون داریم، الان مبتلا به فشار خون و دیابتیم. بعد بهمون گفتن نمک آبی بخوریم، نمک صورتی بخوریم، ما اونا رو هم تجربه کردیم، اونا هم فشارمون میبره بالا و اگر که تو غذامون نمک باشه باعث فوری یه دونه زیر زبانی بخوریم، قرصای زیر زبانی. خواستیم از نظر تغذیه راهنماییم کنم اینم که مواد غذایی کمتر نمک دارن، چه مواد چی بخوریم به جای نمک.
نوسانات فشار خون بر اثر چه موضوعی میتونه باشه؟ معمولا در شخصی که سنش مسن اول بیشتر معمولا فشار خونش پایینه، ولی ممکنه گاهی هم برسه، یعنی بالاتر بره یا به مرز فشار خون برسه. دوم اینکه روزه‌داری کردن چقدر که فشار خون تنظیم بشه تأثیر داره، و آیا کسایی که فشار خونی هستن اگر خفیف باشن این روزه‌داری بهشون کمک میکنه؟
با عرض سلام، آزمایش خون جدیدی که گرفتم تعداد گلوبول‌های قرمزم از حد نرمال یکم بیشتره و اندازه‌شون از حد طبیعی یکم کوچیک‌تره. گفتم آیا می‌تونیم باعث فشار خون بشه؟ ممنون میشم از مهمانتون. بده
من 67 سالمه، سالها هست یه قرص لوزارتان 25 صبح می‌خورم، یکم شب می‌خورم، سالهاست. الان حدود 1 سال هست که من اصلا رب گوجه فرنگی نمیتونم لب بزنم، قلبم سراسیمه میشه. تازگی ها حتی 2 بند انگشت بیشتر بخوام نون بخورم قلبم سراسیمه میشه. بلا فاصله من سیر میخورم خوب میشم. میخواستم آقای دکتر من راهنمایی کنم.
سوال من در رابطه با خواهرمه که بعد از بیماری زونا با وجود اینکه ایشون هرگز مشکل فشار خون نداشتن دچار فشار خون بالا شدن، تا حدی که الان از اون به بعد که نزدیک بیش از 1 سال گذشته هنوز باید قرص فشار خون مصرف کنن، ولی همچنان فشار ایشون اکثر روزها روی 16-17 روی 12 و 11 هست.
خب تلفن ها رو به اتفاق شنیدیم، هم در رابطه با دارا بود، در مورد با فشار خون بالا بود، و دکتر حبیب الله مسعود فرید که مهمان برنامه است. آقای دکتر بفرمایید.
مرسی. در مورد کلیه، خب عرض کردم که فشار خون میتونه رو کلیه
بله تاثیر بذاره،
کارکرد کلیه رو دچار اشکال بکنه. حالا من فکرم که اون دوست عزیزم که سوال کردن حتما باید با یه متخصص کلیه مشورت بکنن، شاید لازم باشه در واقع ارزیابی عملکرد کلیه رو داشته باشن، ببینن یا کارکرد یا فانکشن کلیه دچار اشکال شده نشده و این فرایند در واقع روند این کوچک شدن کلیه به چه صورتی است، که این حتما نیاز به این داره که تحت نظارت پزشک در واقع معالجشون باشن تا روند رو پیگیری کنه. اگه سرعت در واقع این کوچک شدن کلیه زیاد باشه ممکنه که مشکلاتی رو برای این شونده عزیزمون ایجاد بکنه. نکنید نمک در واقع نمکه چون اونجی که تو نمک هست باعث فشار خون میشه اون سدیم داخل اونه. حالا هر نوعی باشه، چه نمک در واقع دریایی باشه، چه نمک همین معمولی باشه، نمکی که تو مغازه هست، همه اینا باعث فشار خون میشه. میزان حداکثر نمک برای افراد به قول معروف که فشار خون ندارن 5 گرم در روزه. میزان مصرف نمک در کشور ما بیش از دو برابر استانداردیه که وجود داره
شده.
و حالا اینا که فشار خون دارن حتی اونا هم باید یکم از این کمتر نمک مصرف کنن، که حالا در توصیه های به قول پیشگیرانه اینو
با شما صحبت میکنیم.
نه هیچ نمک دریایی، نمک آبی و اینا هیچ فرق با نمک های داخل مغازه ها از لحاظ تاثیر روی فشار خون ندارن. نوسانات فشار خون نگاه کنید، خب دلایل مختلفی داره. میدونید فشار خون در اثر مصرف سیگار، مصرف قهوه و یا چای میتونه افزایش پیدا کنه، با فعالیت بدنی، با استراب و نگرانی اینا میتونه فشار خون رو بالا ببره. لازمش اینه که شاید نیاز به تنظیم دارو دارن که بتونه این در واقع ساعت مصرف داروات شاید مناسب نیست که این باعث بشه فشار خونشون نوسان پیدا کنه. ولی دلایل دیگه که من چند تاشو اینجا خدمتتون عرض کردم، حتما با پزشکشون مشورت بکنن که علاوه بر این که این در واقع تغییرات سبک زندگی باید انجام بدن، شاید اگه لازم باشه داروهاشون واسهشون تنظیم بکنن. توی موضوع روزه‌داری نکنه، حتما دوستانی که بیماری‌های مزمن دارن قبل از شروع ماه مبارک رمضان باید با پزشک خودشون مشورت بکنن که اون در واقع توصیه‌های لازم رو بگن. حتما باید اون بیماریشون تحت کنترل باشه، مثلا فشار خون اگه دارن باید فشار خون تحت کنترل باشه با دارو، یا اگه دیابت دارن باید دیابت تحت کنترل باشه. تو بعضی از مطالعات دیده شده که افرادی که فشار خون دارن ممکنه در بعد از ظهر یا عصر یه مقدار فشار خونشون افزایش پیدا کنه. اینو ولی اگر قبل از در واقع شروع ماه مبارک و یا روزهای اول ماه مبارک مراجعه پزشکشون بکنن و فشار خونشون رو تنظیم بکنن، میتونن با تغییر دارو و یا دوز دارو میتونن واقعا این افزایش فشار خون اندکی هم که ممکنه در بعضی از افراد فشار خون در ماه مبارک ایجاد بشه رو کنترل بکنن.
بله.
متوبات عرض کردم که باید هم قبل از شروع ماه مبارک هم روزهای اول روزه‌گیری باید این بررسی و مراقبت راجع به فشار خون انجام بدن. در مورد اون دوست عزیزان که فهمیدن که بعد از زونا
مسعود فر فقط وقتمون خیلی محدوده. من فکر میکنم که چون ما اصلا توصیه پیشگیرانه با شما صحبت نکردیم، اگر موافق باشین یک جلسه بعد از این جلسه که در خدمت شما باشیم، منظورم هفته بعد هفته بعدش، ما این فشار خون رو با شما ادامه بدیم، چون فکر می‌کنم خیلی مفصل باشه. خیلی عذرخواهی می‌کنم وسط حرف شما اومدم. خیلی عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر، خیلی متشکرم. پس ان شاءالله ما دو هفته بعد پیشگیری از فشار خون بالا رو با شما ادامه خواهیم داد. میدونم که حالا در واقع سوالات زیادی هم باقی مون. ممنونم از شما آقای دکتر، خیلی متشکرم که تشریف آوردین و روز بخیر.
بازی کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای مهربون و بزرگ. سلام دوستای عزیزم، هم کلاسی های دوست داشتنی، حالتون خوبه؟ من محمد پارسا محمدی هستم، اومدم تا یه روز دیگه کنار هم باشیم.
سلام سلام، منم سیبکشون هستم و اومدم.
به به، سلام سیبک، حالت خوبه؟
بله من خیلی خوبم، تو هم خیلی خوبی؟
آره من امروز خوبه خوبم. خب بگو ببینم چه خبر رو دوست خوبم؟
نمیدونی چقدر زنگ نقاشی خوش گذشت.
چه خوب، مگه چه اتفاقی افتاد؟
بذار الان نقاشی ما باید نشون میدم. آها بفرمایی.
چه قشنگه سیبک.
آره
از همه نقاشیات قشنگتر شده.
بله بله، به خاطر اینکه با کمک دوستم نقاشی کشیدیم.
واقعا؟ چه عالی، پس همکاری کردیم.
نه نه، نقاشی کشیدیم.
خب آره این درسته، ولی منظورم اینه که به هم دیگه کمک کردیم.
آه بله بله، من درختاره کشیدم، دوستم رنگ کرد، اون خیلی قشنگ رنگ میکنه.
آره واقعا هنرمنده.
بله بله، خانم مربی گفت اگه به هم دیگه کمک کنین حتما موفق میشین.
کاملا موافقم. اتفاقا منم چند روز پیش بلد نبودم ریاضی ما حل کنم.
خوب.
دوستم بهم یاد داد که چجوری حلشون کنم.
چقدر خوب، پس خوبه وقتی یه کاری بلدیم به بقیه هم یاد بدیم.
آره دوست خوبم، اینجوری میتونیم همدیگر رو هم خوشحال کنیم.
بله بله، میخوای بهت یاد بدم چجوری آدامز باد کنی؟
دست دوستی بگ. ممنون، خودم بلدم، البته کار درستی نیست چون آدامز آلوده میشه.
واقعا؟ البته خوب نیست تو مدرسه اصلا آدامز بجویم، هم بی ادبیه هم خطرناکه.
آفرین به تو دوست خوبم، کاملا درسته.
خب دیگه بیا با هم بریم یکم بازی کنیم، زنگ تفریح الان تموم میشه. بزن بریم،
بزن
بریم. اورا اورا
بچه های ایران، زنگ تفریحه.
و اما پویش این ماه، پویش روز اولی ها. من روز اولی هستم و برای اینکه ماه رمضان خوبی داشته باشم.
شما دوستای خوب این جمله رو باید تکمیل کنید.
نشانی ما برنامه شاد،
@ سفیران سلامت، _ student.
به نام خدا، من صفی سلامت هستم، میعاد جاندار، کلاس پنجم، دبستان شهید سپهر قرنی، شهرستان تربت ایدویه. من روز اولی هستم، برای اینکه ماه رمضان خوبی داشته باشم از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نمیخوام و گناه نمیکنم و غیبت نمیکنم، چون روزم باطل میشود. من روزه میگیرم تا حال فقیران را درک کنم و چه خوب است کسانی که برای یک تا چیزی برای خوردن ندارند ما به آنها کمک کنیم تا خداوند از ما ناراحت نباشد. ماه رمضان ماه پربرکتی است. من با اینکه کودک هستم ولی سعی میکنم روزه کامل بگیرم یا اگر نتوانستم کله گنجشی بگیرم تا کسانی که چیزی برای خوردن ندارند را درک کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمودند روزه بگیرید تا بدن سالم و تندرست داشته باشید. بهترین غذا برای باز کردن افطار سوپ، حلیم، آش، نون، سبزی و پنیر و مغزیجات است. از افطار تا سحر مایعات زیادی بنوشیم و شیرینی و نوشابه پرهیز کنیم و در وعده سریع هم از لبنیات و گوشت و غذای کمچرب استفاده کنیم تا در طول روز تشنه نشویم و به جای نوشابه از شربت‌های خنک استفاده کنیم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
یه دونه چشم و دونه چشم، چشمای خوشگل دارین، مراقب چشماتون همیشه باید باشین. یه دونه چشم دو دونه چشم، چشمای خوشگل دارین، مراقب چشماتون همیشه باید باشین، همیشه باید باشین. دکتر بگه باید عینک بذارین، حرفشو خوب گوش بدین، مراقب چشما باشین. یا دست آلودتون یه وقت نره رو چشما، زودی مریض میشن چون حساسه خیلی چشما، حساسه خیلی چشما، حساسه خیلی چشما. چشمای خوشگل دارین، مراقب چشماتون همیشه باید باشین. پس بچه یه نمونه اینو یادت بمونه، مراقب عدد چشما جزوه وظیفمونه، جزوه وظیفمونه، جزوه وظیفمونه. چشم دو دونه چشم، چشمای خوشگل دارین، مراقب چشماتون همیشه باید باشین. پس بچه یه نمونه اینو یادت بمونه، مراقب عدد چشما جزو وظیفمونه، جزو وظیفمونه، جزو وظیفمونه. اینم از زنگ تفریح امروز که بسیار خوش گذشت.
کاملا موافقم سیبک جون، ولی دیگه کم کم باید بریم سر کلاس.
میگم میشه خیلی کم کم بریم، یه جوری که تشرب دول بکشه.
از دست تو سیبک، نمیشه. آخه چقدر تو زنگ تفریح دوست داری ها؟
خیلی، آخه با تو بچه ها خیلی خوش میگذره.
منم موافقم، ولی تا چشم هم بزنیم، زنگ تفریح بعدی هم از را میرسه.
آره خب بچه بریم درس بخونیم.
بریم بریم. خدا نگهدار، دوستای خوبم، روز خوبی داشته باشی.
خدافظ دوستای قشنگم، مواظب خودتون باشین و مدرسه بهتون خوش بگذره. خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افلم ردیف 102 مگاهرتز. فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. هه مثل حمایت.